الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در کلام نورانی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام و علیه داشتیم: فمن علامت احدهم انک ترا له قوتن فی دین فی دینه و حزمن فی لینه و ایمانن فی یقینن و حرسن فی علمن و علمن فی حلمن. از علامات مؤمن که اینجا عنوان می‌فرمایند، یکی قوت در دین بود که عرض کردیم قوت در دین در جهات مختلف سنجیده میشه و عمده این قوت زمانی است که باور استوار شده باشه، باور و ایمان استوار بشه. استواری در مراحل مختلف تفاوت میکنه. گاهی از اوقات برای یک انسان معمولی یک استدلال کفایت میکنه. اون پیرزن که خود امام این قصه رو نقل میکنن که رفتن پیشش گفتن تو دلیل بر وجود خدا چی داری؟ این داشت با اون چرخ نخریسی خودش نخرشته میکرد. سابقا این چرخ‌های چوبی که بود دسته نداشت، انگشتشون رو یه سوراخی داشت، انگشت می‌کردن می‌چرخوندن. من دیده بودم این انگشتش رو از اونجا کشید، گفت تا این انگشت من نباشه این چرخ نمی‌چرخه، چرخ این عالم چجور بدون انگشت او می‌چرخه؟ خب این استدلاله. این یک مرحله است. یک مرحله بالاتر عرضم به حضورتون که استدلال‌های عقلی سنگین هست که خب ماها در کلام داریم، باب هادی عشر عرض آقایون خوندن، عرض بزرگتون که کتابای متعدد. یک مسئله بالاتر لوکش فلقتا مستقت و یقینا هست، اون مقام عالیه که وجود مقدس امیر المؤمنین میفرماید اگر تمام پرده ها بیفته یقین من اضافه نمیشه. خب این معنا اگر مقایسه کنیم با اون معنایی که ما در ابراهیم خلیل، خب ابراهیم مقامی داره، حتی بین انبیا مقامی داره، عادی نیست. اما اونجا وقتی سوال میکنه که کیف تحیی الموتا از خدا، اونجا خطاب بهش میاد اولم تؤمن، چی جواب میده؟ قال بلا ولکن لیطمئن قلبی. مرده رو چجور زنده میکنی؟ خب این سوالی است که همه مردم دارن، ابراهیم هم داره میپرسه. اونجا خداوند از این سوال میکنه ابراهیم تو هم یه چیزیت میشه؟ تو هم هنوز چیز؟ یه نه، لیطمئن قلبی. این لیطمئن قلبی، اطمینان در قلب، وقت مقایسه بشه لو کشف القطاع مستت و یقینا، تمام پرده ها بیفته یقین علی ابن ابی طالب اضافه نمیشه، یعنی به مرحله بالا رسیده. ما در اینجا در خود یقین هم حق الیقین و عین الیقین و اینا اونجا مرتبه داره، مقوله به تشکیکه. آتش رو یه وقت من میبینم داره میسوزانه، خب سوزش رو احساس میکنم، جلو من میبینم کسی رو سوخت، یه وقت خودم رو میسوزانه این آتش. اینا مرحله باور تفاوت میکنه، در اون یقین هم درجاتی هست. قوت در دین شامل همه این درجات میشه. اما یک مسئله‌ای که مهم هست در این قوت در دین که هفته گذشته من روش تکیه داشتم این است که باور عامه مردم این مصیبت ماست، یعنی درد ما اینه عزیزان. من هی دارم تکرارش میکنم میگم، اما دردیست که دردقیست که من خودم دارم و اون این است که عامه مردم حتی استدلال پیر زنی رو هم ندارن. توجه داشته باشی، عامه مردم عقایدشون رو از ما میگیرن، نگاه به من میکنن و عقیده میگیرن. این واقعیته. بله، تحصیل مردم هرچه بالا بره قوه تعقل هرچی بیشتر بشه در مقام برهان برمیان. اینجا هم ما در مکتب ائمه میبینیم استقبال میکنن از این کنجکاوی، یعنی وقتی میاد سوال میکنه خدا چرا وجود داره، دعواش نمی کنن بگن کافر شدی برو بیرون، براش قشنگ تشریح میکنن. ابن عبل اوجا مادیه، ماتریالیست به قول امروزی ها، این میاد خدمت امام صادق، خانه امام صادق، در کنار شاگردان امام صادق میشینه، سوال میکنه، امام جواب میده، قبول نمیکنه، جر و بحث با امام میکنه، مجادله میکنه، امام هم با آرامی جوابش رو میده، سر اصل خدا و اصل خلقت هم بحث میکنه. هیچ امام نمیفرماید تو کافری، نجس شدی، پاشو برو بیرون. امام نمیفرماید، حتی جالسین پیش امام هم، تربیت امام اینجور بوده، اعتراض بشته میکنن. حتی گاهی از اوقات اتفاق افتاده که جایی بحث کرده با بعضی از شاگردان امام تند شدن، مجادله میکنه خود ابن عبل اوجا، میگه با خود امام من میشینم تندتر از این حرفا رو میزنم، هیچی به من نمیگه، تو تحمل نمیکنی؟ خب ما بیاموزیم در این مسیر هم این کنجکاوی، این میاد در اینجا تشکیک میکنه در اصل خلقت، تشکیک میکنه در وجود خدا، در امام، در پیغمبر. اقتضاء کنجکاوی مخصوصا در نسل جوان همینه، باید این کنجکاوی باشه که سوال کنه، اگر این کنجکاوی و سوال نباشه که کمال پیش نمیاد. ما اینجا جلوشون رو نگیریم، ولذا در این مقام ما نمیایم اخذ عقیده کنیم، اینجا حکم ارتداد بکنیم. خیر، ما در بحث ارتداد مفصل بحث کردیم، ما مبنای خاص داریم در ارتداد، گفتیم اینجا مفصل هم گفتیم. این نیست که با یه تشکیکی که این آقا کرد، حالا استاد دانشگاه یا دانشجو، این بلافاصله مرتد بشه و نجس بشه. نه خیر، اینجور نیست. وقتی روی فکر و استدلال داره حرکت میکنه، این ور اون ور میشه. این تا وقتی برسه به اون نهایت مراحلی رو طی میکنه، ما بهابش بدیم، مانعش نشیم. بله، اگر مسیر ما یه مسیر تعبدی محض بود، علمی نبود، بر اساس منطق نبود، مثل بعضیا، خود بنده با چندین کشیش در جاهای مختلف این بحث رو داشته سر مسئله تثلیث. خب ما هم به هر حال در کارهای ادیان کار میکنیم، حرف زدیم، به اصطلاح مطالعه کردیم. این تثلیث بارها گفتیم بابا ما نمیفهمیم تثلیث چیه. این تثلیث سه تاست دیگه، این سه تا رو برای ما بیان بکنید. اولا جدا جدا اینا چیه، این چیه، بعد کدومشون خدا هست، کدومشون غیر خداست. تثلیث، یکی الله خدا هست، یکی عیساست، روح القدس کیه، مریمه، غیر مریمه، رابطه این روح القدس با خدا چیه، رابطه عیسی با خدا چیه. این مشکلی است که از زبان پیغمبر بوده، قالو مسیح ابن الله، در خود قرآن داریم دیگه، ابن الله به این صورت. بعدن الان استدلال حتی در کتاب ها می نویسن این یک امر غیر علمی است، اینو این قابل فهم برای همه نیست، شهودی است مثلا، امر غیر علمی است. خب اینجا روح القدس رابطش با مریم چیه، جدان از هم یکی هستن در اینجا، اونا نمیتونن جوابگو باشن. بسیاری از محققینی هم که کار کردن در این زمینه جر و بحث کردن، اما ما که اینجور نیستیم. ما وقتی مثل امیرالمؤمنین میاد خطبه میخانه، اونجا توحید ذاتی، توحید صفاتی رو اونجور تشریح میکنه، امام رضا در اون خطبش اون به اصطلاح معارف رو اینجور به رخ میکشه، نشون میدن که ما پرهیز نداریم از سوال، تحقیق کنن، سوال کنن، کنجکاوی کنن، جوابگو باشیم، اعتقاد بره بالا. منتها این زمانی است که علم بیاد، حوصله باشه، کنجکاوی باشه، اتفاقا فضای مجازی هم کمک میکنه به این جهت. چرا؟ برای اینکه در این فضای مجازی به هر کتابی، به هر چیزی دسترسی داره. این فضای مجازی دیگه عنوان کتب زاله رو از بین برده، کتب زاله رو ترویج نکنید، چاپ نکنید. این هر بچه محصری این گوشی که دستشه تمام کتابهایی که بخواد هر چی در اختیارشه، منم نمیتونم جلو بگیرم، دولتم نمیتونه جلو بگیره، حتی اینترنت رو ببندن این مانع نمیتونه بشه. این هست در اختیار همه، موضوع عوض شده. اینجا تمام این حرفا به گوش همه میخوره. یه وقتی باهایی ها خب مبارزه باشون میکردن، یا بساط باهایی ها سعی میکنن کتاب های خودشون رو پنهان کنن، در اختیار نمیذاشتن. ولذا ما وقتی این بیان رو میخواستیم گیر بیاریم با یه زحمت و جون کندنی به دست آوردیم، نمیدن خودشون بیرون، حتی نمیدادن به ما. چرا؟ برای اینکه یه اشکالات ادبی داره، چی داره، خیلی مصیبت باره، نمیخوان معلوم بشه. خب امروز دیگه این حرفا مطرح نیست، امروز مطرح نیست، همه چی در اختیاره. تو عربستان یک زمانی این القدیر آقای امینی داشتنش اعدام بود، صحبت تعارف نبود، به زحمت کتاب مراجعات شرف الدین اونجا میشد برد یا راه داشت. یه وقتی صحیفه سجادیه رو میبردیم به قول معروف اونجا، اما گاهی شد گرفتن و توبیخ هم کردن. الان این فضای مجازی، این بچه‌ای که نشسته الان اونجا، بچه وهابی در سعودی نشسته، این تمام منابع ما رو میتونه دسترسی داشته باشه. دیگه صحبت این نیست که کتاب رو میذارن یا نمیذارن، این هنره، این خوبه. چرا؟ برای اینکه اونی که اهل فکره، اونی که اهل تعقل هست، این تمام منابع در اختیارشه، میتونه فکر کنه، میتونه تصمیم بگیره. ما در این راه مانع نشیم، ما سنگ اندازی نکنیم. چرا؟ چون مذهب ما بر اساس منطق و استدلال بنا شده. ما هیچ حرف غیر علمی نداریم، هیچ حرف غیر منطقی نداریم. هر چی که میگیم با برهان و منطق میتونیم اثباتش بکنیم. حالا یه کسی نمیتونه این برهان رو تمامی بیان بکنه، خب مشکل علمیشه. اما این آقا سراغ این رفت، نتیجه نگرفت، سراغ یه نفر دیگه میره، سراغ یه نفر دیگه میره. این فضای مجازی هم راهو باز کرده برای مراجعه. مخاطبم زیاد داریم. امروز بهترین فرصت برای عرضه تشیع در دنیاست. هیچ زمانی همچین فرصتی نداشتیم. این آقای امینی خدا رحمتش کنه، خود ایشون نقل میکرد، میرفتن مصر، اونجا به زحمت 4 نفر رو گیر بیارن از این علمای اهل تسنن بشونن بشینن باشون بحث بکنن. تازه اون زمانی که آقای امینی میرفت با اونها بحث میکرد، علما آشنا بودن به معارف شیعه. ما برخورد کردیم به علمای بزرگی در همین عربستان، مکه و مدینه، اصلا کوچکترین اطلاعی از این معارف شیعه ندارن، از کتابهای ما اطلاع ندارن. وقتی ما فتوایی از ابو حنیفه به مناسبت نقل میکردیم یا مالک، تعجب میکردن که شما شیعه ها اینا رو از کجا میدونید. بهشون میگفتیم بابا تو کتابخانه های ما تمام کتابای شما هست، اما خانه خیلی هاشون ما رفتیم کتابای ما اصلا نبود. همین آقای قرضاوی که در قطر هست در یه کنگره بود، ما برخورد با ایشون داشتیم در هتل، اونجا ایشون اشکالی کرد سر همین سجده کردن به مخ، ما براش تشریح کردیم. اینا خیال میکردن ما به خاک امام حسین سجده میکنیم، یعنی به امام حسین سجده میکنیم، یعنی به خدا سجده نمیکنیم. شرک دیگه. خب از نظر اونها گفتم نه، ریشه اینه، ما وجه الارض رو باید سجده کنیم، غیر وجه الارض رو نمیتونیم سجده کنیم. منتها خاک طبق این اخباری که هست، این خاک خدا ارزشی براش قائل شده، این خاک رو میانی سجده میکنیم. گفت خب اینا منابعش کجاست؟ این حرفی که شما میزنی من درآوردی شماست. گفتم تمام کتب فقهی ماست. کجا؟ جواهر براش گفتی، در باب طهارت، کتاب طهارت، حتی مستمسک آقای، هیچ کدام رو ایشون خبر نداشت و ندیده بود که من تعجب کردم. گفتم ما نه تنها کتابای حدیثی، نه تنها کتابای فقهی، کتابای کلامی شما، رجالی شما تو کتابخانه های ما هست، ما مراجعه میکنیم، چرا از کتابای ما بیخبری؟ امروز این فضای مجازی این فرصت رو فراهم کرده، دیگه کسی نمیتونه بگه من خبر ندارم. منتها ما باید عرضه داشته باشیم. این کتاب ها رو خوشبختانه مؤسساتی هستن، این مؤسسه قائمیه اصفهان هست، خیلی زحمت میکشن، این کتاب ها رو دیجیتالی در اختیار میگذارن، همه این کتاب ها رو بعدم به زبان های مختلف، این همه جای دنیا میره. دیگه نمیخواد کتاب رو 2000 تا میخوایم چاپ کنیم یا 3000 تا، نه، این کتابی است که 1 میلیون نفرم میتونن اینو بگیرن و ازش استفاده کنن. خب این فضا برای ما باز شده، ما الان باید استفاده کنیم، ما که اهل منطقیم، ما که اهل استدلالیم. اما این نکته رو بخواستم بگم که این در بین تحصیل کردگان ما این معنا رو باید تشویق کنیم که بابا کار کنیم، و بعد هم از جوان‌ها خواهش میکنیم، از مردم خواهش میکنیم ملاحظات حب و بغضی رو از مذهب جدا کنید. من بدم، شما از من خوشت نمیاد، علی ابن ابی طالب داستان دیگه است، خدا داستان دیگه است، پیغمبر و اسلام داستان دیگه است، عمل کرده من بده، بسیار خوب من بد. تفکیک کنیم مسائل رو از هم، این کار عوامه. بله، عوام مردم توی شهر اگر 4 تا بقالی نادرست دیدن میگن همه بقالا چنینه، این هاش عوامیه. اما انسان پخته، انسان عاقل جدا میکنه مفاهیم رو از هم. شما من اشتباه میکنم، علی ابن ابی طالب داستان دیگه است. خود امیرالمؤمنین فرمود از کلمات خود علی ابن ابی طالب بهره ببرید. عین این اشکال پیدا شد در جنگ صفین بود ظاهرا، که اونجا شخص آمد، در جنگ جبل بود، عذر بخواب، در جنگ جبل شخص آمد خدمت آقا امیرالمومنین، گفت آقا من که موندم، یه طرف شما این داماد پیغمبر، صحابی پیغمبر، اینا عمار یاسر، اینا دورتون، اون طرف زن پیغمبره، طلحه، زبیر، من شمشیر زدن اینها رو تو غزوات دیدم، من موندم حق کدومه، ناحق کدومه، سمت اینا برم، سمت اونا برم؟ خب سوال دیگه. امیرالمؤمنین بهش نفرمود برو گم شو، تو که بین علی و غیر علی فرقی نمیذاری، از غیبت نداری جوابتو بده. نه نفرمود. امیرالمؤمنین یه جمله گفت که این جمله تا پایان عالم محفوظه، ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال، حق و باطل با شخصیت افراد سنجیده نمیشه. اعرف الحق تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله. حق و بشناس، بعد ببین هر که دنبال این حق هست درست بگه، علی باشه یا طلحه باشه فرق نکنه برات. باطل رو بشناس، هر که دنبال این باطل میره باطله، علی باشه یا غیر علی. خبی هنر این حرفه، ما این حرف رو امروز شیعه علی هستیم، ما این حرف رو در زندگیمون جا بدیم. این نکته ای اصلی که بخواستم بگم فراموش کردم که باز تأکید میکنم، عوام مردم حالا متاسفانه اینجور هست یا خوشبختانه نمیدونم، ماها رو معیار حق و باطل میدونن، ماها رو معیار حق و باطل میدونن، برخلاف کلام امیرالمؤمنین. ولذا ما خیلی مواظب باشیم، ما خیلی مواظب باشیم. من میبینم تو مردم جزئیات کارهای ما، تا این عمامه میاد سر ما نشان دین پیدا میکنیم، تا نشان دین پیدا کردیم کاری که من میکنم منتسب به پیغمبر میدانند، منتسب به خدا میدانند. اینو توجه بهش داشته باشیم. ما آبرو نمیتونیم بدیم، آبرو بر نباشیم، خدمت نمیتونیم بکنیم، خراب نکنیم، لااقل در عمل خودمون در همون حدی که داریم. مردم حتی مواظبن که من اینجا از چراغ قرمز رد میشم یا رد نمیشم، اینا این واقعیت دیگه، جزئیات رو مردم توجه دارن. ما این معیاریت رو پیدا کردیم، یه قدری متوجه باشیم در رفتار خودمون. به هر حال طول کشید، عذر بخوام، امیرالمؤمنین کلامشون بود فمن علامت احدهم انک ترى له قوة في دينه، و ما امیدوار هستیم که در شرایط وجود ما فرصتها رو قدر بداریم. این فضای مجازی باعث شده ما منبر میرفتیم، ما اهل تبلیغ بودیم 15 سال 20 سال ما منبر میرفتیم، محرم و سفر ما رمضان جاهای مختلف رفتیم، گاهی هم خیلی جمعیت داشتیم، 10,000 تا هم جمعیت داشتیم. قبل از انقلاب ما ممنوع المنبرم شدیم، عرضم به حضورتون که سابقه سوء هم داریم. اون وقت اینا بوده دیدیم، اما 10,000 نفر کجا؟ من امروز شرایطی فراهم شده میتونم سخن بگم 500 میلیون مخاطب داشته باشم، زبانم دیگه مطرح نیست، ابزاری هست که بلا فاصله اتوماتیک ترجمه میکنه به زبانهای زنده روز دنیا. امروز در نشر معالم اهل بیت ما وظیفه بیشتر داریم، عذر نداریم در این که در این امر مبادرت نکنیم. کلام امام رضا امروز معنا پیدا میکنه، رحم الله من احیا امرنا قیل و من یحیی امرکم قال الذین یتعلمون علومنا و یعلمونها الناس فان الناس لو عرفوا محاسن کلامنا لتبعونا. شما عرضه بکنید دیگه کار نداشته باشید، لازم نیست چوب بردارید مردم رو مسلمون کنید، لازم نیست چوب بردارید مردم رو شیعه کنید، شما عرضه کنید معالم ما رو عرضه بکنید، بقیهش با خودمون، بقیهش با خودمون کلمات و خودمون معارف. شما اما این وظیفه یه عرضه رو شما انجام بدید، در این کوتاهی نکنید، در این کوتاهی نکنید. این فرصت رو مثل فضای مجازی در اختیار ما گذاشته، بله افتم داره، عوارض سوء هم داره، مثل هر کار دیگری یه درصدی ارزاق به حضورتون که عوارض داره دیگه، اما این طرفش هم هست. این فرصت رو که پیش آمده ما میتونیم قدر بدانیم. گاهی از اوقات یه سخنی، یه صحبتی فارسیه چند میلیون فالو میشه، به قول معروف میگیرنش، چند میلیونی نبوده در گذشته، الان هست. پس کوتاهی نکنیم. صدق امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه. اما بحث بود، نکته آقای زیایی فرمودن که من لازم هست بس این تذکر بشه بدم، آقای ایشون هم زحمت کشیدن، من دیده بودم تو ذهنم بود یادم رفت بگم، ایشون تأکید روش کردن نسبت به سهل ابن زیاد. ایشون در همون وقتی که اون آقای احمد ابن محمد ابن عیسایشون رو از قم بیرون میکنه، همون وقت ایشون مکاتبه با حضرت عسکری داشته، به حضرت جوابش رو میده، هیچ صحبتی هم از نفی و قلوف و اینها درش نیست. و خود جناب صدوق مواد 11 مورد فرموده، 9 مورد روایت از ایشون در فقیه نقل میکنه، و صدوق کسی است که میفرماید من در ملایحضر فقط روایاتی رو میارم که شیخم ابن ولید این روایات رو تصحیح کرده باشه، با اینکه ابن ولید خودش استثناء کننده یه روایات سهل ابن زیاده. این عرضم به حضورتون که و جناب شیخ مفید هم از ایشون روایت نقل میکنه و هیچ متعرض نه قلوب میشه نه جهتی. حالا این معیدی بود بر اون عرایضی که قبل نسبت به سهل ابن زیاد داشتیم. روایتی که روز گذشته مطرح کردیم که شیخ در تهذیبین عن موسی بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علی بن رعاب قال سألت ابا عبدالله عن رجل اوسا عن یحج عن حجت الاسلام ولم یبلغ جمیع ما ترک الا 50 درهما، که ما دیروز گفتیم اینجا از بقیه غیر سورس برداره که آقای تذکر دادن، خود روایت میگه کل ماترکش 50 درهما، که اینجا امام میفرمایند یحج عنه من بعض المواقیت التی وقتها رسول الله من قربه. دلالت رو دیروز مفصل گفتیم که اینجا دلالت بر این میکنه که حضرت میفرمایند این به اندازه پولی که داره ببینه از کدوم میقات میشه حج به جا آورد. این فارسی و سره روایت این میشد. روایت 3 سند داره در اینجا که این روایت هم ملحق میشه به مثل روایت زکریا ابن آدم، جز ادله است که ما میتوانیم در کفایت حج از میقات روش تکیه کنیم. منتها خصوصیتی که این روایت داره که مطلق نیست، اگر پول کم باشه امام داره جواب میده، اینو توجه کنیم. ولذا یک معارضت و مایی در این جهت با مثل روایت زکریا ابن آدم اینجا پیدا میکنه، این روایت علی ابن رعاب. حالا معارضهای دیگری هم میرسیم باز داره که بحث میکنیم. بله
یا نزدیکتر ارزش متفاوتی دارن،
یعنی چی؟ بله بله اصلا دیروز عرض کردم، ببینید یه جا هست دیروز عرض کردم، یه میقاتی است مسجد شجره، از مسجد شجره تا مکه خیلی فاصله است، خرج داره رفتن. اون وقت هم توجه کنید که اینجا ماشین نبوده که من بگم نیم ساعت دورتر یا نیم ساعت دورتر، اینجا مرکب بوده، این مرکب کرایه مرکب میخواسته، یونجه میخواسته، جو میخواسته، خوراک میخواسته، خود منم خوراک میخوام این مسیر برم. از مسجد شجره تا مکه 3 روز یا 4 منزل بوده، طول میکشیده. این فاصلهشه. یه میقات هم داریم از مسجد جفه که یک منزلیه، یه میقات هم داریم مسجد تنعیمه، اینا خرجش فرق میکنه. دیروز گفتم حضرت فرمود به اندازه پولت آش بد می ثوابش هم ثواب ما کار نداره فرق بکنه یا نکنه. ببین الان در بحث ثواب نیستیم، هر وقت خواستیم ثواب رو بگیم اونجا میایم میگیم افضل الاعمال احمزها، توجه فرمایید. اینجا کار به ثواب نداریم، اینجا ببینید صحبت چیه، حجیز استقرار برگردن این بابا داشته، این با چی این ذمه بری میشه. در این روایات هست ولو در این شرایط خاص وقتی پول نداره با خود انجام مناسک از میقات احرام از میقات تا حلق و تقصیر اگر انجام دادن این ذمه بری شد. ما دنبال اینیم فقط، این حیثیت، ثوابشو کار نداریم. روایت از حیث سند طرقی داره، طریق اول طریق شیخ در تهذیبین، ایشون به اسنادهی عن الحسن بن محبوب روایت رو نقل میکنه، عن علی بن رعاب عن ابی عبدالله، خب سند پاکیزه است. اینجا این طریق صحیح هست، چرا؟ چون اسناد شیخ به حسن بن محبوب اسناد صحیح، حسن ابن محبوب هم گفتیم طبقه ششم از اصحاب اجماع کشیه، شیخ در هر دو کتابش ایشون رو توصیق میکنه، این روایت به طریق شیخ صحیح هست. یک طریق دوم طریق همیری است، همیری در قرب الاسناد عن احمد و عبدالله ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب، حسن ابن محبوب و علی ابن رعابش مشترکه. اما قبلش خود همیری عبدالله ابن جعفر همیری ابوالعباس قمی صاحب کتاب قرب الاسناد هست، مرحوم نجاشی میفرماید شیخ القمیین و بچه هم، مرحوم شیخ در فهرست میفرماید ثقتون لهو کتابون، در رجالش تارتن ایشون رو از اصحاب حضرت هادی شمرده، در جای دیگر از اصحاب حضرت عسکری شمرده. وقتی از اصحاب حضرت عسکری شمرده میفرماید عبدالله ابن جعفر الهمیری قمیون، همیری قمیون ثقتون، توصیف در رجال هم داره اضافه. مرحوم علامه در خلاصه ابوالعباس القمی شیخ القمیین و بچه هم، اونجا هم میگه ثقتون من اصحاب ابی محمد العسکری. جزء کسانی هم که از ایشون روایت میکنه ابن ولید، شیخ محمد ابن حسن ابن ولید، شیخ و استاد جناب صدوق رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون عرضم به حضورتون که از بزرگان کبار طبقه سامنه است، به تعبیر مرحوم آقای بروجردی همیری. ایشون روایت رو از احمد ابن محمد ابن عیسی و عبدالله ابن محمد ابن عیسی، دو تا بچه های محمد ابن عیسی نقل میکنه. اما احمد قبلا داشتیم، احمد ابن محمد ابن عیسی ابن عبدالله ابن سعد الاشعری، شیخ در رجالش ایشون رو توصیق میکنه، علامه، ایشون طبقه هفتمیه. عبدالله که برادر احمده تنسیسی بر وساقتش نداری. در بعضی از اخبار هست بنان ابن محمد که همین عبدالله ابن محمده، منتها بسیاری از اعازم مثل محمد ابن علی ابن محبوب و محمد ابن حسن سفار و احمد ابن ادریس از ایشون نقل روایت میکنن. این در این طریق لطمه نمیزنه چون همیری از هر دوتا برادر شنیده و احمد ابن محمد ابن عیسی به ساقتش تمامه. هر دو ایشون هم طبقه هفتمه، هر دو روایت رو نقل میکنن از حسن ابن محبوب. حسن ابن محبوب هم از اصحاب اجماع ان علی ابن رعاب، که علی ابن رعاب هم داشتیم از اجلا هست، طبقه پنجمه. پس طریق همیری هم طریق صحیحه، شیخ طریق دیگری هم داره و اون اسناد ایشون به علی ابن الحسن ابن فضال ان عمرو ابن عثمان ان ابن محبوب. خب این دو تا طریقی که ما داشتیم طریق صحیح بود، این طریقی که جناب شیخ داره طریق دوم، اسنادش به علی ابن حسن ابن فضال گیر نداره و اسناد صحیحه. خود علی ابن حسن ابن فضال هم وثاقتش تمامه، البته ایشون فتحی بوده از ولی فضال. شیخ در فهرست نجاشی توصیق میکنن ایشون رو، علامه میگه فقیه و اصحاب نابل کوفه و وجه هم و ثقت هم. آقاون اهل فن توجه دارن علامه وقتی اینجور بگه، چون علامه کسیه که میگه فساد در مذهب مساویس با فسق، اما اینجا ایشون میفرماین و وجه هم و ثقت هم. ایشون از اصحاب حادی و حضرت عسکری صلوات الله علیه ما هست، از طبقه هفتمه. روایت رو از عمرو بن عثمان نقل میکنن، این دو تا عمرو بن عثمان ثقفی خزاز. نجاشی میگه ابو علی ثقتون روا عن ابیه عن سعید بن یسار و لهو ابن اسمه محمد روا عنه ابن عقده. علامه در خلاصه هم داره همینجور توصیق میکنه، ابن داوود ایشون رو توصیق کرده، اعاظمی از ایشون روایت نقل میکنن، ایشون طبقه ششمیه. ایشون از حسن ابن محبوب روایت رو نقل میکنه. این طریق شیخ موثقه است، موثقه است به ابن فضال، چون ابن فضال فساد در مذهب داره اما وثاقتش تمامه. بنابراین این روایت که ما گفتیم باز میقات بود، اما میقاتی که با کمبود مال و به اصطلاح قصور در معونه همراه باشه، این هم روایت صحیحه اینجوری و به اصطلاح اعتبار داره. روایت دیگر باز طرحش میکنیم، مرحوم کلینی رضوان الله علیه ان عدت من اصحابنا ان سهل، سهل ابن زیاد تو این روایات حج بلده میکنه ها، ان محمد ابن سنان او ان رجلن ان محمد ابن سنان، این متن کلینیه در کافی، ان ابن مسکان ان ابی سعید ام من سأل ابا عبدالله. این طریقه، ان رجلن اوسا به اشرین درهما، یک کسی اینجا وصیت کرد به اشرین درهما. اشرین درهم 20 درهمه، 20 درهم خیلی کمه، اون قبلی باز 50 درهم بود به دردی میخورد، این 20 درهمه فقط. خب ان رجلن اوسا به اشرین درهما فی حجه، اینم نیست که نفقش کل ما ترکش 20 درهم باشه، اینجا دیگه نداره، اون حرفی که دیروز زدیم اینجا میاد. قال یحج بها، نسخه بدل داره، یحج ان رجلن من موضع بلقه، از اون جایی که میرسه براش حج به جا بیاره. بلقه یعنی بلقه این رجل را، یا بلقه پول را، پول باید باشه، برای که 20 درهم یه چیزی نیست که از هر جایی که بهش ابلاغ کردن بخواد بره، هر جا پول میرسه بره. یعنی اگر پول نداره اما مقدار کمه، اما این مقدار کم قابل حج آوردن از نزدیکترین جا هست، نزدیکترین جا هم که نزدیکتر از میقات که نمیشه دیگه، تو میقات باشه، از اون نزدیکترین میقاتی که کمترین پول رو میخواد از اونجا بره. یعنی چی؟ یعنی اگر از این نزدیکترین جا، از میقات نزدیکترین میقات رفت، این کفایت میکنه از اون وصیتی که کرده. اینجا همون حرفی که دیروز زدیم جاش اینجا بود که اوسا به اشرین درهم، اوسا وصیت از ثلث، این در ثلث خودش 20 درهم رو گذاشته، مثلا گفته 20 درهم هم برای حج میگذارم، این ظاهرش اینه از ثلث دیگه. امام در اینجا نمیفرماد این 20 درهم رو بی خود گذاشته، 20 درهم رو بگیرید، 80 درهم دیگه هم از اصل ترکش بردارید، ارزم به حضورتون که حج حسابی براش به جا بیارید. اینو امام نمیفرماید. چرا؟ برای این که این وصیت کرده عمل به این وصیت، اختصار بر همین وصیت وقتی ممکنه برای اسقاط ذمه میشه باش عملی رو به جا آورد و اون حج میقاتیست، اونم از نزدیکترین میقات، وجهی نداره از حق ورثه دیگه ما بکنیم امام، با اینکه هزینه حج از اصل ماله و از اصل مال قابل تکمیل هست این میستر هم، اما امام امن فرموده که از اونجا بردارید. این دلیل بر کفایت حج میقاتی نیست. این روایت از نظر به اصطلاح دلالت خیلی خوبه، چون پول کمه، در این حال اینجا نمیرسونه که ترکه یعنی دو سلس باقی مونده جوابگو نیست، این قوت این دلالت هست. اما از نظر سند، خب سند چند تا سند اینجا داره. این سند اینجا اشکال داره چون خود کلینی، حالا البته کلینی مردده یا راوی مردده، ان محمد ابن سهل میگه ان محمد ابن سنان ان رجله، او یا این که سهل میگه ان محمد ابن سنان، حالا یا سهل یادش نیست یا جناب کلینی تردید داره یا اشکال تو نسخه هست، همه اینا محتمله. اما ان محمد ابن سنان، ان ابن مسکان، ان ابی سعید، ان من سأله، اونجا هم باز یه ارسالی داره، یه شبهه ارسال وسط داره، یه ارسال آخر داره، یه طریقه. حوصله کنید شما قبل از آخوند روزه، هنوز روزه نخوندیم ما، گریه میکنید، اجازه فرمایید اینو عرض میکنم، وقتم گذشته. اما شیخ همین رو باز ایشون نقل میکنه، اون چیز اول رو نداره. شیخ به اسناده ان علی ابن حسن ابن فضال، ان محمد ابن علی، ان ابن مسکان، ان ابی سعید، درست. صدوق رضوان الله علیه، حرف شما اینه، صدوق روایت رو به اسنادهی ان ابن مسکان، ان ابی بصیر، ان من سأله، به جای ابی سعید ابی بصیر داره. دوباره شیخ یه طریق دیگه داره، میگه به اسنادهی ان محمد ابن عیسی، ان محمد ابن سنان، ان ابن مسکان، ان سعید، ان ابی عبدالله، اینجا ابی سعید ام من سأله نیست، ان سعید، ان ابی عبدالله. این سند خیلی قرقاتی، اینجا خلاصه هستش در این طرق چهارگانه تا فردا انشاءالله. السلام علیکم.